نهایی مرگ گیاست و گیاهان رو به طور کلی رنجشون بین 1 تا 40 تا 30 درجه است. خب تو 40 کسا نباید برسه چون
1 درجه
یک درجه رو میتونن تحمل کنن که تو 1 درجه نه یخ نمیزنن، تو 1 معمولا متحمل هستن، زیر 0 نمیتونن تحمل بکنن و بالای 40 رو. اینکه رو به نور هستن در روزهای عادی و در گرمای معمولی دما معمولا به حالا بالای 30 نمیرسه، یا بالای میرسه در شهرها البته، ولی به بالای 40 که بخواد فتوسنتزشون رو مختل بکنه نمیرسه و اینا براشون مهمه که حالا با شرایط سخت گرمایی هم که هست به هر حال فتوسنتزشون رو ادامه بدن. بهترین رنج برای گیاهان معمولا بین 20 تا 30 درجه است. منتها یه چیزی هست که یک نکته مهمتری هم وجود داره از اینکه این درجه عدد دما چقدر باشه، مدت زمانیه که گیاه تحت این دما داره قرار میگیره. یعنی مثلا 1 ماه فرض کنید که اگر توی 20 درجه دما بخواد تحمل بکنه برای گیاهانی که سرما دوست هستن، شاید معادل 2-3 روز دمای 35 درجه است. یعنی علاوه بر این که دما رو برای ما مهمه که الان ما به چی میگیم گرما که گیاه داره تحمل میکنه، مدت زمانی که در معرض این گرما هستن مهمه. و از اون مهمتر هم نوسان، جالب بهتون بگم، نوسان گرمایی در بین دمای شب و روز هست. یعنی نوسان شبانه روز هست که گیاه رو میتونه خیلی دچار شوک گرمایی بکنه. اینکه رو به برگاشون رو به نور میگیرن تا اگر از یه حدی و یه زمانی بیشتر نشه اون گرما رو میتونن تحمل بکنن با همون مکانیزمی که دارن برای خودشون. البته مکانیزم دیگه هم دارن غیر از این که عرق میکنن. تو گیاهان پروتئینایی هست، پروتئینای ضد شوک بهش میگن، که میاد کارش اینه که از اون فعالیت‌های مخرب گرما توی سطح سلولی جلوگیری میکنه. چون گرما به 2 طریق آسیب میزنه به گیاهایی که از طریق تخریب آنزیم هاست، یعنی مولکول پروتئین رو دفرم میکنه از جمله آنزیم ها رو، و یکی هم غیر مستقیم باعث دهیدراته شدن گیاه میشه. یعنی که حالا ما داریم میگیم که از طریق آب میتونه خودش خنک بکنه، یه ساید افکت هم داره، یه اثر جانبی هم داره این تبخیر زیاد آب، و اونم اینه که گیاه دهیدراته میشه، آب از دست میده، مخصوصا اگر اینکه آبیاری مناسب نباشه براش.
خب اتفاقا همین رو می‌خواستم بپرسم، اینکه تو تابستون می‌بینیم گاهی اوقات یه سری از برگا سر زرد دیگه همچین خیلی دارن قش می‌کنن دیگه، شل شدن یه خورده، در واقع اون رطوبتشون اونقدر از دست دادن که بین خوش شدن و پلاسیده شدن و اینها قرار گرفتن. اینجا در واقع جاییه که ما باید به گیاه آب برسونیم. یعنی اگر میبینیم که یه گیاهی تو این وضعیته چیکار باید کرد؟
خیلی سوال هوشمندانه ایه، از این نظر که همه فکر میکنن که تا من برگ گیاه هم الان آویزون شده یا مثلا پژمرده شده باید سریع آب بدم. اتفاقا تابستون ها مقدار آبیاری بیش از حد که در خودش مضره. این که ما فکر بکنیم آب میتونه مثلا باعث بشه که اون سیستم خنک کننده گیاه کار بکنه، اون حالت در واقع برگ تغییر حالت میده برای اینکه آب کمتری رو از روزنها از دست بده و نباید دقیقا تو اون حالت آب داد. یعنی اگر که توی گرما توی زمان پژمردگی نباید آب داد. یعنی آب باید به آب بیش از حد میتونه به ریشه آسیب بزنه. اون سیستمی که داره از ریشه آب جذب میکنه که بتونه تعرق انجام بده با آب زیاد دچار اختلال میشه. این پژمردگی درست وسط روز، مثلا آفتاب گردان ها،
بله
خیلی خیلی واضحه اگه دقت کرده باشین برگاشون در طول روز همه پژمرده افتاده است. این نشونه این نیست که الان گیاه تش نشه، این در واقع یک مکانیزم دفاعی داره از خودش در مقابل گرما محافظت میکنه. اگر آبیاری به اندازه کافی و روتین همیشگی انجام شده باشه دیگه اون موقع نیازی نیست که ما به گیاهمون آب بدیم، هرچند ظاهرش نشون میده که گیاه تش نشه.
مثلا به مثال میدارم یه سیستم خنک کننده،
بله این راش هست، فن هست که برای مخصوصا برای این دورا، یعنی گیاهان آپارتمانی توصیه میشه که فن، حالا کولر هست دیگه، البته کولر خودش باز مشکل سازه برای گیاه به دلیل اینکه رطوبت رو کم میکنه و هوا رو خوش میکنه، مخصوصا تو مناطقی که کولر گازی استفاده میکنن خود کم شدن رطوبت باعث آسیب دیدن بیشتر از گرما میشه. جالبه چون فقط یک فاکتور نیست، خیلی زندگی پیچیده‌ای دارن، این فاکتورهای مختلفی همزمان دارن رو زندگیشون اثر میذارن و خود فاکتوری این رطوبت روی گرما اثر میذاره، رو نور روی همه اینا اثر میذاره. بنابراین این یک فرآیند پیچیده‌ای است که گیاه بخواد ما متوجه بشیم که الان گیاه واقعا گرمشه، یا اصلا علائم گرمازدگی در گیاه خیلی شبیه علائم بعضی از بیماری هاست، اینکه ما متوجه بشیم الان اصلا این پژمردگی برگ ناشی از گرم شدنش، یعنی گرمازده شده، یا بیماری، چون بیماری ریشه‌ای هم که از اول نشونه هاشون پژمردگی برگ است.
توی زمستون میبینی که توی شهرها روی بعضی از درختان مثلا مشما میکشن که یخ نزنند،
شرط گلخونه براشون ایجاد
میکنن. توی تابستون کاری که حالا مشابه این باشه
ایجاد سایبان است، ایجاد سایبانه موقت برای گیاهی که توی فضای سبز هستن یا توی باغچه هستن، میشه سایبانه موقت براشون درست کرد، در واقع سایه تولید کرد. این راهش هست که ازشون از گرمای زیاد محافظت بشه.
بعد گفتید که در دمای 40 درجه به بالا گیاه عملا انگار مرده.
دقیقاً. مثلا فتوسنتز متوقف.
خب ما تو شهرهای جنوبی مثلا نخل‌هایی رو داریم که می‌دونیم در اکثر مواقع در جنوب کشور اون دما 45 درجه به بالاست. بعد بگیم اون نخل‌ها مردن.
سوال خوبیه. این در قالب گیاه هاست، این 40 درجه. چون ما استثنا هم داریم، ما گیاهانی داریم که مثل کاکتوس یا گیاهانی اصلا در بیابان زندگی میکنن، اونا داستانشون متفاوت. اونایی که میتونن گرما رو تحمل بکنن مکانیزمایی دارن که بتونن گرما رو تحمل بکنن، یعنی خودشون رو سازگار کردن توی تکامل که فتوسنتز متوقف نشه.
خب از جمله همین کاکتوس رو میگن که داخلش فضای اسفنجی پر از آب هست. بله. و این باعث میشه که در واقع اون حالت خوش شدگی در دمای بالا براش به وجود نیاد، ولی به هر حال هر چقدر آب باشه یه اسفنج توی یک فضایی که دما بالای 40 درجه است اصلا آب تبدیل به آب جوش ممکنه بشه یا آب گرم بشه، این خودش گیاه رو از بین نمیبره.
با سلولای گیاه سطح سلولهاشون یه لایه مومی دارن، کوتیکول هست، از جنس مومه، یه نوع چربیه. این در واقع نقش عایق رو بازی میکنه، نمیذاره گرما خیلی وارد سلول بشه که دمای آب داخل سلول ها بخواد بالا بره و اون گرمای داخلی ایجاد بکنه. این در واقع اینطوری محافظت میشه. ولی گیاهی مثل آناناس یا همین کاکتوس یعنی گرم سیر که در گرما تعامل میکنن، یه سیستم فتوسنتز متفاوتی دارن از بقیه گیاه ها. بهشون میگن گیاهان CAM. CAM بهشون میگن متابولیسم اسید کراسوله، یعنی مربوط میشه به گیاهان گوشتی ساکولنتا در واقع، که این در واقع گیاهانی هستن که بافتای آبدار دارن. اینا در طول روز برعکس همه گیاهان دیگه در طول روز روزناشون بسته است و شب روزنه رو باز میکنن به خاطر گرما. این یک جور سازگاری است در واقع برای تحمل اون شرایط گرمایی که شما فرمودین که در دمای بالا حتی گیاهان زنده میمونن و حتی محصول هم میدن، به این دلیل سازگار شدنشون با شرایط محیطی است.
آقای میرزایی زمانمون رو به اتمامه، ولی من حیفم میاد تا شما اینجا هستید و تا مرداد ماه داره میرسه نرم سراغ این سوال اساسی که چجوری بعضی از درخت‌ها گفتید میوه میدن برای اینکه دانه خودشون رو پراکنده بکنن، به نوعی یک بخشی از زادآوریشونه، ولی آناناس رو کی میخورده در طبیعت؟ که یعنی برای جسم سخته یا نارگیل، حالا موز میشه در واقع بهش فکر کرد، ولی اینکه نارگیل رو یه موجودی تصمیم بگیره بخوره، اصلا نارگیل خودش میوه است؟
بله نارگیل.
خب اینکه داخلش یه مایعی هست آب داره و اینا جریانش چیه؟ چقدر متفاوت نارگیل با باقی میوه ها؟
اون مایع در واقع همون اندوخته دانه است که قرار جنین ازش استفاده بکنه. اونجا به فرم مایع است. بله غذاست در واقع. میمون ها استفاده میکنن از نارگیل، اونا این کار انجام میدن.
دقت کردی که آناناس و نارگیل انگار که در واقع موجود مصرف کنندش هم هست در طبیعت، میمون ها هستن. دقت کردی که تو موبایلت بودی گوشی موبایلت؟
آره برام پیامی اومد یه لحظه داشتم پیامم چک میکردم. آناناس و نارگیل آره. مصرف کنندش خود طبیعته.
طبیعت نه، میمون هم داره، میمون میتونه بخورتش.
نارگیل ها رو،
نارگیل ها رو
خیلی از میوه‌های دیگر رو حیوانات دیگه میخورن.
آناناس رو کی میخوره آقای میرزایی؟ آخه خیلی سخته پوست، خیلی چرا این شکلی آناناس؟
سوال خوبیه.
حالاته آناناس هم برش زدنش بلدی میخواد، یعنی اگه درست
میگم اون تازه آره. ما انسانی که کارد آشپزخونه تیز داریم میتونیم این کارو بکنیم. ببین من واقعا من شانس آوردم که تو مدرسه معلمم آقای میرزایی نیست، ولی مثلا اگه این سوال میپرسیدم که آناناس چرا این شکلیه بعد احتمالاً میرزایی
نه اتفاقا سوال خلاقانه رو من سوال خلاقانه رو خیلی علاقه دارم.
علاقه دارین؟ یعنی با دانش آموزاتون برخورد نمی‌کنین
بابت
سوالایی که میپرسن؟
نه اصلا. خب استقبال میکنم.
الان جوابشو ندونید چیکار میکنین قربان؟
بهشون میگم جوابشو نمیدونم، میرم مطالعه میکنم میام بهتون میگم.
میشه دفعه بعد به ما بگید که آناناس چرا این شکلیه؟
بله حتما.
و هستش در واقع کجاست؟ اون دانه های ریز سیاه رنگ مثل موزه داخلش؟
و دانه به اون صورت تشکیل نمیده مثل در واقع گیاهان دیگه. گیاه اصلا گیاه خیلی خاصه.
من دونه‌ای سیاه داره، موز
موزم داره، کیوی هم داره. از خود آقای میرزایی شنیده بودیم راجع به دانه های موز.
بله. ولی تو موزا خیلی سخت دیده میشه.
در واقع اصلا دیگه دیده نمیشه اونایی که الان ما میبینیم جای دانه هاشون هست، چون دیگه الان این رقمی که ما مصرف میکنیم عملا دانه نداره. اینا در واقع جای دانه هاش هست که در نژاد قبلیشون وجود داشت.
وا یه دفعه بعد با آقای میرزایی راجع به انجیر صحبت بکنیم، چقدر شگفت انگیز این انجیر،
چقدر پرخاصیت
بودن شالا به کنار، ولی اینکه این حفره‌ای که در انجیر وجود داره چه مسئله مهمی در طبیعت رو داره به نوعی حل میکنه، ماجرای در واقع یه زیستگاهی برای زنبورها، برای موجودات دیگه که برن اون داخل به نوعی تکثیر بشن، به نوعی بتونن زاداوری بکنن.
خیلی خود زاداوری خود دقیقاً همینطوره، خود زاداوری انجیر هم جالبه چون گلهاش بسته است و این گرد افشانیش خیلی شگفت انگیزه که راجع بهش صحبت بکنیم، چه جوری وقتی گل بسته است یعنی در معرض گرد افشانا چه جوری قرار میگیره.
با کلی سوال برنامه رادیوم امروز رو به پایان میبریم. ممنونم از شما که اینقدر ذهن ما رو ورز دادید، آقای مهدی میرزایی متخصص گیاهپزشکی و احسان.
برنامه خیلی خوبی بوده، کلی نکته آموزشی برای خودم داشت، از جمله نحوه مراقبت از گیاهان در فصل گرما که واقعا فکر می‌کردم که حالا این آبیاری همه جا هم ضرر نداشته ولی به قول شما میتونه خیلی مضر باشه و خنک کردنش شاید راهکار بهتری باشه، به ویژه از طریق سایبان.
یه نکته هم بگم، ما بعضی مواد هم هستن که کمک میکنن به تحمل، افزایش تحمل گیاه به گرما، مثلا اسید سالیسیلیک یا همین آسپرین میتونه کمک بکنه به گیاه. در واقع یک اسید سالیسیلیک که بخش عمده آسپرین هست، این ماده ایه که ضد تنشه در گیاه، حالا گیاه تنشه مختلفی رو تجربه میکنه تو زندگیشون از جمله گرما، میتونه بهشون کمک بکنه آسپرین که این تنش گرمایی رو بیشتر تحمل بکنن. و یه چیزی هم یادم باشه که کود دادن توی فصل گرما هم اصلا توصیه نمیشه.
عجب، چرا؟
چون که مواد مغذی شیره گیاه رو غلیظ میکنن. آها. و این شیره غلیظ اختلال توی حرکت آب ایجاد میکنه، اون سیستم هدایت روزنه‌ای که گیاه رو خنک میکنه اختلال درش ایجاد میشه، یعنی فصل گرما فصل مناسبی اصلا برای کود دادن نیست.
متشکرم، سپاسگزارم، زمانم به پایان رسیده. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم زمانی، اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. به قول معروف مراقب گلمون باشیم، هر کدوم از ما مسئولیت گلمون رو داریم. روز روزگار بر شما خوش.
موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز، هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه، شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جایی که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود،
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
می‌نویسم
میسال عشق،
عشق از من و نگاه تو تشکیل می شود، گاهی تمام من به تو تبدیل می شود، وقتی به داستان نگاه تو می رسم، یک بار شعر وارد تمثیل می شود. بیشک شبی به پاس غزل‌های چشم تو، بازار وزن قافیه تعطیل می شود.
نگاه ناگهان تو به چشم من همین که خورد تمام من خلاصه شد. درون چشمای تو گمان نمی کنم شبت دوباره با خدا شنا دوچار گشت هر که بر جنون چشمای تو ببر مرا به عالمت به عالمت جنون خود بیا بیا ببر مرا دلم از این جا زده هست به موجها بگو روخ هور و پری از تو شب از من روز خوش از تو دو چشم زنده کش از تو غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو آمش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق فردانم غیر از تو بخوانم تو جام جهانی بیرون بروانم دل از من دلبری از تو سر از من سروری از تو دل خون و خراب از من روخ هور و پری از تو شب از من روز خوش از تو دو چشم زنده کش از تو غم از من خند مال تو همیشه خوش به حال تو
شور دیدارت اگر شعله به دلها بکشد رود را از جگر کوه به دریا بکشد خودشناسی قدم اول عاشق شدن است وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد
من شبم و هم توی من غمم خواهم توی تو چه میخواهی که من هر چه میخواهم توی سر و سامانم بیا ای همه جانم بیا از که پرسم خانهت من نمیدانم بیا آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخانم تو جان جهانی خیلی روانم برو بیتابم دیگر قدم نزن در خوابم بیا و با خودت ببرم شد یادت را بیا بگیر از آب این عشق و عادت را از یاد من برو خستم برو دلگیرم چیزی نمی شود بی تو من فقط می کسی به یاد من نیفتاد نمیرسی به دادم ایداد
عقل یک دل شده با عشق فقط میترسم هم به هاشا بکشد هم به تماشا بکشد حال با پای خودت سر به بیابان بگذار پیش از آنی که تو را عشق به صحرا بکشد
زمان از عشق تو مرا عقب کشیده غمت به گوشه گوشه دلم رسیده ببر هر آنچه از تو داره خود نمی گذاره از یاد من برو خستم برو دلگیرم چیزی نمی شود بی تو من فقط می میرم کسی به یاد من نیفتاد نمی رسی به دادم ایداز
تو را من چشم در راهم شباهنگام در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر و کوهی دام گرم یادآوری یا نه من از یادت نمی کاهم تو را من چشم در راهم
من و شب و غم و نم بارون هوای تاریک تو خیابون نبودن تو با یه دنیا بی خبری سر میشن چی میدونی نباشی چی میشم چقدر بده غم و تب بی بال و پری سخت شد تو رفتی و خزون زد و سخت شد گلای باغچه دلم زد شد ولی هنوز تو بی خیالی سخت شد تو رفتی و خزون زد و سخت شد
موسیقی
جای خالی تو چجوری بی تو کنم، تو رفتی و صدا زدم من اسم تو تو کوچه ها، شنیدی تو صدا مگز به روز نیاوردی چرا، سر شد تو رفتی و خزون زد و سر شد گلای باقشه دلم زد شد، ولی هنوز تو بی خیالی، سر شد تو رفتی و خزون زد و سر شد گلای باقشه دلم زد شد، ولی هنوز تو بی خیالی.
چو در نماز درآیی نیاز شو همگی، جمال شاهد تکبیر را تماشا کن، برای دیدن صنع خدا به باغ جهان تن جوان و دل پیر را تماشا کن.
تماشا نکن حال تنهایم را، ببر با خودت کل داراییم را، مرقب نشو رفتنم ما نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره، تماشا نکن غم تماشا نداره، ای آه تو
کارخونه ماهریز فرش می‌خرم چون اقساطش 3 ماه هست بدون پیش پرداخت.
با تسهیلات ویژه برای فرهنگیان محترم. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.